16:04 بعد از ظهر در ایران از صدای رادیو فردا را میشنوید. بعد از ظهر پنجشنبه 19 آبان 1401 رو پشت سر میذاریم و شما همراه مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. من بابک غفوری آذر هستم و در این مجله هم با پوشش ویژه تحولات مربوط به اعتراض‌های سراسری ایران همراه شما. ابتدا مروری می‌کنیم بر آخرین خبرها با همکارم نسرین افشار.
سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. دستیار نظامی علی خامنه ای روز پنجشنبه در سخنانی کشورهای حاشیه خلیج فارس را تهدید کرد که بین رسانه‌ها و امنیت خود یکی را انتخاب کنند. یحیی رحیم صفوی در سخنانی کشورهای حاشیه خلیج فارس را کشورهای بدبخت توصیف کرد و هشدار داد که تاوان دخالت در امور ایران را باید بپردازند. دو روز پیش اسماعیل خطیب وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران شبکه تلویزیونی ایرانی ایران اینترنشنال را یک سازمان تروریستی اعلام کرد و گفت که عوامل و مرتبطین با آن تحت تعقیب قرار خواهند گرفت. جمهوری اسلامی از شبکه ایران اینترنشنال به عنوان رسانه وابسته به عربستان سعودی نام میبرد، ولی این شبکه در بیانیه‌ای که اخیراً منتشر کرده از این رسانه به عنوان یک شبکه مستقل فارسی زبان مستقر در بریتانیا نام برده است. عربستان و کشورهای حاشیه خلیج فارس هنوز نسبت به اتهاماتی که جمهوری اسلامی درباره نقش آنها در اعتراضات بیان میکند واکنشی نشان ندادند. امیرعلی حاجی‌زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران روز پنجشنبه از ساخت موشک بالستیک هایپرسونیک خبر داد. این فرمانده سپاه گفته است این موشک جدید از همه سامانه‌های سپر موشکی عبور می‌کند و یک جهش بزرگ در حوزه موشکی است. ادعای ساخت موشک هایپرسونیک در ایران در حالی مطرح می شود که تنها 4 کشور روسیه، چین، آمریکا و هند توانستند این نوع موشک نظامی را تولید کنند. اعلام خبر ساخت این موشک در حالی بیان شد که 14 آبان ماه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بحبوحه اعتراضات خیابانی و افزایش تنش‌های جمهوری اسلامی با غرب بر سر احیای برجام اقدام به پرتاب آزمایشی یک موشک ماهواره بر کرد. دفتر آیت الله سیستانی اعلام کرد که آقای سیستانی نماینده‌ای برای ابراز نظر سیاسی ندارد. این اطلاعیه در حالی صادر شده است که باشگاه خبرنگاران جوان روز گذشته به نقل از جواد شهرستانی داماد و نماینده آیت الله سیستانی نوشت که اعتراضات سراسری در ایران به هیچ عنوان مردمی نیست و معترضان را جمعی از اراذل و اوباش خواند. بنابر اطلاعیه دفتر آقای سیستانی، هر گونه موضع‌گیری او از طریق کانال تلگرام نمایندگی آقای سیستانی اعلام شود. آقای شهرستانی تاکنون به انتشار این اظهارات و بیانیه دفتر آیت الله سیستانی واکنشی نشان نداده است. آیت الله سیستانی به ندرت درباره مسائل سیاسی روز اظهار نظر می کند. خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران روز پنجشنبه از بازداشت الهام افکاری، خواهر نوید افکاری خبر داد. این رسانه حکومتی بدون ارائه اسناد و مدارک مدعی است که الهام افکاری یکی از عوامل تلویزیون ایران اینترنشنال در ایران در حین خروج از کشور بازداشت شده است. جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه شبکه ایران اینترنشنال را یک سازمان تروریستی عنوان کرد. سعید افکاری برادر الهام و نوید افکاری در حساب توییتر خود میگوید الهام افکاری به همراه همسر و دختر 3 ساله‌اش در شیراز بازداشت شده. نوید افکاری کشتیگیر جوان شیرازی در پی اعتراضات مرداد 1397 بازداشت و سپس به اتهام قتل کارمند حراست سازمان آب و فاضلاب شیراز محکوم و اعدام شد. و در خبری کوتاه، منابع خبری جمهوری اسلامی روز پنجشنبه از بازداشت 2 نفر در شهرهای تهران و بابل به اتهام عمامه پرانی خبر دادند.
آزادی، زن زندگی آزادی.
دخالت دشمنان در این حوادث اغتشاشات خیابانی مورد تایید هم است.
اغتشاشی و پانیس ما اعتراض داریم.
از خون جوانان وطن لاله
تیرسکی
بچی عزیز منو کشتن، منو نابود کردن، منو از بین بردن.
اینا که میخوان کشور در کشور آشوب ایجاد بشه، اغتشاش ایجاد بشه.
ساعت 8 صبح دارن شعارهای شب نوشته رو پاک میکنن.
برای آزادی
اعتراض‌های سراسری در ایران شب گذشته هم در نقاط مختلف ایران ادامه پیدا کرد. امروز هم تحولات مختلفی مرتبط با اعتراض‌ها در نقاط گوناگون دیده شده. این اعتراض‌ها همراه تحولات دیگر از جمله اظهار نظر تازه رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رو در این مجله بررسی می‌کنیم. اما ابتدا از اعتراض‌ها شروع می‌کنیم. همراه هستیم با همکارم فرشته قاضی تا از آخرین اتفاقات درباره این تحولات مطلع شیم. فرشته، آخرین تحولات امروز و دیشب چه بوده؟
بابک، همونطور که اشاره کردی اعتراضات ادامه داره. همین الان که ما داریم صحبت میکنیم در شهر مریوان مراسم 40 مختار احمدی هست، جوان معترض 19 ساله‌ای که 9 مهر هدف گلوله قرار گرفت و جان خودش رو از دست داد. مردم بسیاری رو می‌بینیم که بر مزار ایشون جمع شدن و شعارهایی ضد حکومت دارن سر میدن، از زن زندگی آزادی میگن و ما صدایی از اونجا داریم که آماده است بشنویم.
این آخرین پیامه علی کل نظامه.
بعد ما خامنه ای،
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 بعد ما
دیکتاتور،
بعد ما دیکتاتور،
بعد ما دیکتاتور،
بعد ما دیکتاتور،
بعد ما دیکتاتور.
این مربوط به مراسم خاکسپاری چهلم مختار احمدی در مریوان که الان هم در جریان هست. صدای اونجا رو میشنیدیم. همزمان ویدیوهایی منتشر شده از ادامه اعتصاب‌ها در شهر مهاباد در آذربایجان غربی. این شهر از روز گذشته درگیر اعتصابات بوده. ویدیوها نشون میده که بازاریون اعتصاب کردن، در واقع مربوط میشه به فائق امام قادری، یکی از معترضان 35 ساله‌ای که در مهاباد کشته شد 21 مهر در جریان اعتراضات در این شهر مورد اصابت گلوله قرار گرفت و در بیمارستان امام خمینی ارومیه جان خودش رو از دست داد. جمعیت کثیری رو در مهاباد ما شب گذشته شاهد بودیم که مقابل خانه پدری فائق امام قادری جمع شدن، شعارهای ضد حکومت سر دادن و بعد ویدیوهایی منتشر شده که ما میبینیم فائق امام قادری روی پیکر، روی در واقع شانه های مردم، روی دست های مردم هست پیکرش و دارن تشییعش میکنن. اما علاوه بر مهاباد در نقاط مختلف هم تهران شب گذشته از هفته حوض گرفته تا ستارخان و صادقیه و سعادت آباد تجمع های اعتراض آمیزی برگزار شده. هم ویدیوهایی منتشر شده از سنندج، سقز، شیراز، مشهد، بندرعباس، کرمانشاه، رشت و شهر کرد که به مناسبت 40 روز جمعه خونین زاهدان که 10 نفر در اون به اثر اصابت گلوله نیروهای امنیتی کشته شدن شاهد تجمع‌های اعتراضی بودند. در قحطریجان اصفهان هم معترضان آتش روشن کرده بودند. شب گذشته خیابون‌ها را بسته بودند، شعار مرگ بر خامنه‌ای سر می‌دادند. از کرمانشاه و مشهد هم ویدیوهایی در این زمینه منتشر شده.
به موضوع 40 کشته شدگان زاهدان اشاره کردی. در میان کشته شدگان مرتبط با زاهدان یکی از اینها تبدیل به یکی از نمادهای در واقع این کشته شدگان بوده. خدا نور لجه‌ای که به خصوص در شبکه‌های اجتماعی خیلی دربارش کاربران صحبت کردند و در ساعت‌های اخیر از جانب رسانه‌های رسمی حکومت روایت‌های تازه‌ای از کشته شدن او منتشر شده. درباره خدا نور لجه‌ای بگو بهمون فرشته.
بابک خدا نور لجه‌ای جوان 27 ساله‌ای بود که دقیقاً همزمان با روز تولد 27 سالگیش جان خودش رو از دست داد. از کشته شدگان جمعه خونین زاهدان هست. 8 مهر جمعه خونین زاهدان ایشون به اثر اصابت گلوله زخمی میشه و 10 مهر جان خودش رو از دست میده. از اهالی محله شیرآباد زاهدان بلوچ بوده و همونطور که اشاره کردی الان تبدیل به یک نماد شده در شبکه‌های اجتماعی. ویدیوهایی از رقص او در مراسم‌های مختلف در عروسی دست به دست میشه در شبکه‌های اجتماعی. همزمان یک عکسی از او که در حالی که دستاش به یک میله پرچم بسته شده و لیوانی آب در برابرش قرار داده دیده میشه. گفته میشه که شب تا صبح در این وضعیت بوده. به رغم تشنگی وقتی آب میخواد ماموران آب رو توی لیوان روبروش میذارن و این در حالی بوده که دستاش بسته بوده و نمیتونسته آب رو بخوره. این عکس خیلی سر و صدا به پا کرده. این عکس مربوط هست به تیر ماه، یعنی عکس جدیدی نیست و آقای لجه‌ای با قرار وثیقه اون موقع بعد از این تصاویر آزاد شده بوده و در مهر ماه کشته شد به اثر اصابت گلوله. اتفاقی که افتاده این هستش که بعد از اینکه این عکس و ویدیوهای رقص خدا نور لجه‌ای خیلی سر و صدا به پا کرده توی شبکه‌های اجتماعی، جمهوری اسلامی روایت دیگری منتشر کرده. مدعی شده که نام اصلی او صادق کبدانی بوده، به اتهام شرکت در 16 فقره سرقت به زندان زاهدان معرفی شده بوده، تبعه افغانستان بوده، یاغی بوده و در این حال اون عکس رو تکذیب نکردن. گفتن که با ماموری که چنین برخوردی باهاش داشته، اینو به میله پرچم بسته بوده برخورد شده، هرچند که نه مشخصات مامور رو اعلام کردن نه چیز دیگری. گفتن جهت عدم رعایت حفظ حقوق شهروندی نمیتونن اعلام بکنن اون رو. اما اون تحقیقاتی که ما داشتیم، بررسی هایی که ما داشتیم، این رو میگه که آقای خدا نور لجه‌ای یکی از مخالفان جمهوری اسلامی بوده. صحبت‌های علیه جمهوری اسلامی و به خصوص نیروهای امنیتی در زاهدان داشته، بعد از اون بازداشت شده و اون تصویر بعد از همون بازداشتش از تصویر بسته شدنش به میله پرچم و الانم میدونیم که یکی از کشته شدگان زاهدانه.
و خیلی کوتاه فرشته اگه بتونی بگی درباره اطلاعات تازه‌ای که پیرامون یکی دیگر از کشته شدگان مرتبط با اعتراض‌ها نسرین قادری به ما دست یافتیم و بتونی دربارش بهمون بگی.
بابک در تازه ترین ادعا حکومت مدعی شده که نسرین قادری با در واقع داستان شهریار گفته که روز پنجشنبه 19 آبان در واقع 19 آبان اعلام کرده که دلیل مرگ او مسمومیت ناشی از مصرف الکل متانول بوده. این در حالی هستش که خبرگزاری ایرنا مدعی شده بود و به دلیل بیماری زمینه‌ای جان خودش رو از دست داده و مرگ طبیعی بوده. اما اون چیزی که ما از خانم نسرین قادری میدونیم این هستش که ایشون در تهران زندگی میکرده، اهل مریوان بوده. خانم قادری از مخالفان جمهوری اسلامی بوده، فعال سیاسی بوده، قبلا بازداشت شده بوده. اصلا یکی از بازداشتاش مربوط میشه به گشت ارشاد، یک هفته به خاطر اون بازداشت بوده. شبکه‌های اجتماعیش رو وقتی بررسی کردیم و دست نوشته هاش رو، کاملا توی اعتراضات این اخیر هم، این چند روزه هم نقش فعالی داشته خانم قادری. از کشته شدگان بسیار نوشته بوده و اون چیزی که ما میدونیم تا الان این هستش که خانم قادری رو چون از قبل هم میشناختن، سابقه زندان داشته، مراجعه میکنن در خونه خودش به خاطر نقش فعالی که تو اعتراضات داشته بازداشتش بکنن. ایشون مقاومت میکنه، زد و خورد صورت میگیره و بعد از اون خبری که از ایشون داریم این هستش که شب برادرش وقتی تماسا رو جواب نمیداده میره خونهش و مواجه میشه با پیکر بیجانش. یعنی از یک طرفی زد و خورد با ماموران امنیتی رو داریم که رفتن برای بازداشتش،
مقاومتش منجر به زد و خورد شده و ساعتی بعد برادرش با پیکر بیجانش در خونه خودش مواجه شده.
سپاس از فرشته قاضی که هم درباره آخرین تحولات مرتبط با اعتراضه و هم یافته های تازه مرتبط با تعدادی از کشته شدگان مرتبط با اعتراضها به ما میگفت. رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید ایران در نشست اخیر وین به گفته او چیز جدیدی ارائه نکرده و گفتگوها با تهران در هفته‌های آتی ادامه خواهد داشت. این اظهارات در حالی بیان شده که همچنان بن‌بست مرتبط با ارتباط ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بر سر پاسخ دادن به برخی سایت‌های اعلام نشده و فعالیت‌های ابهام برانگیز ایران ادامه داره. ساعتی پیش با مشتبه نجفی تحلیلگر مسائل سیاسی درباره شرایط پیرامون مذاکرات ایران و آژانس و خواسته های آژانس و رافائل گروسی از ایران پرسیدم.
به اعتقاد من بعد از این اعتراضات پرونده هسته‌ای ایران تقریبا در وضعیت جدیدی قرار گرفته، اما من اجازه بخوام که اینو تاکید کنم که منظور من تغییر راهبردی سیاست کشورهای غربی، حالا چه کشورهای اروپایی و کشورهای آمریکا در قبال پرونده هسته‌ای نیست. منظور من اینجا بیشتر به تشدید این بن‌بست هستش، به معنای اینکه حالا تا قبل از انتخابات میاندوره ی آمریکا خب مسائل موکول شده بود به این انتخابات، ولی همچنان امیدی برای گشایش این گره هسته‌ای بود، اما بعد از اعتراضات ارزیابیم از صحبت‌های مقامات کشورهای غربی آمریکا گرفته اینه که به نوعی با احتیاط دارن در مورد این پرونده حرکت میکنن و این احتیاط از یک طرف هم جمهوری اسلامی هم کلا اصولا در مورد اداره کشور، حالا چه در مورد سیاست داخلی چه سیاست خارجی، برنامه منسجمی نداره. یعنی به اعتقاد من یک مشکل به خاطر اینه که اعتراضاتی که در ایران رخ داده کشورهای غربی را محتاط‌تر کرده و اونها اوضاع را دارن رصد میکنن و از طرفی هم جمهوری اسلامی هم به خاطر اون بحران حکمرانی توان اتخاذ تصمیم های شجاعانه رو نداره. من این دو عامل رو کنار هم میذارم میتونم بگم که وضعیت نسبت به قبل در مورد برجام و پرونده هسته‌ای به عبارتی مبهمتر از گذشته شده.
پیشتر هم دیده بودیم آقای رافائل گروسی اصرار و به نوعی میتونیم بگیم ایستادگی قابل توجهی داشت برای اینکه آژانس پاسخ بگیره درباره اون ابهام هایی که درباره سایت های مختلف داره. این اظهارات تازش میتونه نشونه ای از این باشه که نه تنها ممکنه آقای گروسی بر اون اصرار قبلیش بیفزایه، حالا در واقع با یک پشتوانه بیشتری از جمهوری اسلامی بخواد که روند پیشین رو کنار بذاره، در حالی که به نظر میرسه جمهوری اسلامی با نوعی در واقع تصمیم سیاسی میخواسته که موضوع فنی رو فیصله بده، ولی الان شاید با این تحولات اخیر آقای گروسی موقعیتش مستحکمتر شده باشه برای پاسخ خواستن از جمهوری اسلامی. چنین فکر میکنید شما هم؟
من معتقد هستم پرونده هسته‌ای و مسائلی از این دست بیشتر از این که مسائل فنی و تکنیکی باشه مسائل سیاسیه. یعنی ما صرفاً برای آنالیز صحبت‌های آقای گروسی نمیتوانیم صرفاً به کلمات ایشان استناد بکنیم، باید فضا رو هم در نظر گرفت. یعنی ما در چه فضای سیاسی الان تنفس میکنیم و زیست میکنیم. من معتقد هستم مسائل جمهوری اسلامی با آژانس در صورتی که اراده سیاسی بین طرفهای درگیر پرونده بر حل مسئله باشه قابلیت حل داره. این به این معنا نیست که مسائل ساختگی هستند، به نوعی قابلیت تداوم مذاکره برای رسیدن به یک اجماع بین طرفین درگیر رو داره. اما اگر در شرایطی که اراده سیاسی اختلال درش به وجود بیاد و اون مسیر رسیدن به یک تفاهم و یک همکاری درش اختلال به وجود بیاد، اون موقع این مشکلات فنی و این اختلافهای فنی خودشون رو بیشتر نمایشه. پس از این منظر من پاسخم به سوال شما آریف به این معنا که آقای گروسی تلاش میکنه که اون موضع آژانس رو در این شرایط ابهام، در این شرایط فقدان اراده سیاسی برای حل پرونده تحکیم بکنه.
الان دو روز هستش از انتخابات میاندوره در آمریکا میگذره، همچنان البته نتایج به صورت ملموس روشن نیست، اما به هر صورت به نوعی میشه حد زد که کنترل مجلس نمایندگان آمریکا در اختیار حزب جمهوری خواه قرار خواهد گرفت و شاید فشارها بر رئیس جمهوری آمریکا بیشتر بشه. اونجا فکر میکنید الان در موقعیت فعلی آمریکا ارادش همچنان بر پیگیری پرونده هسته‌ای و به نتیجه رسیدن برجام خواهد بود، یا همه این عوامل میتونه هرچه بیشتر احیای برجام رو مبهمتر از پیش بکنه؟
به اعتقاد من همچنان اراده سیاست خارجی آمریکا و کشورهای اروپایی بر حل این پرونده، منتها اینو باید توجه کنیم موقعی که رخدادهایی از این دست به وجود میاد، اینها تلاش میکنن که امتیازهای بیشتری بگیرن. یعنی ما باید به اون سیالیتی که در روند مذاکرات هست توجه کنیم. در مورد انتخابات آمریکا هم تا جایی که من اطلاع دارم هنوز یه ابهامهایی در مورد سنا هستش و آنچنان که جمهوری خواهان امیدوار بودن ظاهرا نتایج خیلی باب میل اونها نبوده. یعنی من فکر نکنم این عامل داخلی آمریکا تأثیر خیلی زیادی داشته باشه بر روند پرونده هسته‌ای، اما آنچه که بیشتر مهم است تحولات داخلی ایران است که طرف‌های غربی رو به نوعی ناظر کرده و اونها دنبال رصد این تحولات هستن و این به این معنی که در این پرونده اونها احتمالاً امتیازهای بیشتر از جمهوری اسلامی بخوان و این خود به خود به ابهامات و پیچیدگی‌های این پرونده هسته‌ای اضافه خواهد کرد، به خصوص اینکه اصولا جمهوری اسلامی ایران به اعتقاد من برنامه مشخص یا پلن مشخصی برای پایان این منازعه نداره و اصولا در بازی گرفتار شده که دود این باختن در این بازی به چشم ملت ایران رفت.
گفتگو با مشتبه نجفی تحلیلگر مسائل سیاسی رو میشنیدید.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
امیرعلی حاجی‌زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران امروز مدعی تولید موشک ابرفراصوت یا هایپرسونیک شد. خبرگزاری‌های رسمی جمهوری اسلامی به نقل از این فرمانده سپاه گفتند که این یک جهش بزرگ نسلی در این حوزه است. به گفته آقای حاجی‌زاده این موشک سرعت بالایی دارد و هم در فضا و هم در خارج از آن می‌تواند مانور دهد. برای بررسی این خبر با حسین آریان کارشناس مسائل نظامی همراه میشیم. آقای آریان، در ادامه اعلام موشک ها و دستاورد های تازه نظامی جمهوری اسلامی هست، اما خب در نوع خود دستاورد قابل توجهی هست. از کجا میتونیم مطمئن باشیم که در واقع جمهوری اسلامی به توانایی تولید موشک هایپرسونیک رسیده؟ آیا در مجموع فعالیت پیشین جمهوری اسلامی رسیدن به چنین دستاوردی رو تایید میکنه؟
با درود. خیر، اون چرا که فرمانده نیروی هوافضای سپاه گفته، در حال حاضر میشه یک ادعا تلقی کرد، برای اینکه واقعا ما هیچ نشانه هایی از این دستاورد نداریم. ایشون میگه که ما چون این موشک هایپرسونیکی ساختیم و قادره که از عبور بکنه از سامانه های پدافند هوایی پیشرفته و اینکه حتی تا ده ها سال فناوری پیدا نخواهد شد که بتواند با آن مقابله کند. یعنی چنون عنوان میکنه که انگار جمهوری اسلامی به یک دستاوردی رسیده که هیچ یک از کشورهای دنیا چون این دستاوردی نداشتن. فعلا ما نمیتونیم واقعا صحه بذاریم به این گفتار ایشون و باید این رو در همون حد ادعا تلقی بکنیم.
پیشتر هم مقام‌های نظامی جمهوری اسلامی از پیشرفت‌های قابل توجه در حوزه ساخت موشک و همینطور پهپاد خبر دادن. در روزهای اخیر هم می‌دونیم که موضوع استفاده از پهپادهای ساخته شده جمهوری اسلامی در جنگ روسیه علیه اوکراین با بحث‌ها و واکنش‌های گوناگونی روبرو شده. در چنین شرایطی فکر می‌کنید چرا جمهوری اسلامی اصرار بر رسیدن به این دستاوردهایی داره که در نوع خودش می‌تونه این تنش‌های جمهوری اسلامی با کشورهای غربی رو به خصوص بیشتر بکنه؟
یه مقدارش تبلیغات هست، یه مقدارش برای اینکه در واقع انحراف افکار عمومی به مسائل دیگر هست که ما نمونه هاشو اینجا دیدیم. پیرو همون حرفی رو که قبلا زدم اینی که در حال حاضر که آقای امیرعلی حاجی‌زاده چون این ادعایی رو میکنه که بیشتر جنبه تبلیغات داره، ما فقط چند تا کشور در دنیا داریم که موشکای هایپرسونیک دارن. روسیه است که موشک معروفش که همون به حساب کینجال باشه، به فارسی همون خنجر، که در سال 2018 عملیاتی کرد و حتی از همین موشک ها که تاییدم شده در جنگ با اوکراین استفاده کرد. بعدش چین هست که موشک های هایپرسونیک DF-17 داره که همون در واقع دانگفونگ 17 است، و بعد کره شمالی است و برخی از کشورهای دیگه فعلا دنبال چنین موشکی هستند. بنابراین به هر حال صحبت در مورد این مسائل یا بعضی مسائل دیگری رو که عنوان میکنن یا همینطور از پرتاب موشک قائم سعد، همه اینا برای افکار عمومی در واقع و به طور کلی دنیا یعنی تلاش هست از آنچه که در داخل ایران و در پی این جنبش به حساب چند هفته‌ای داره میگذره.
سپاس از حسین آریان، کارشناس نظامی، که درباره صحبت‌های تازه فرمانده نیروی هوایی سپاه پاسداران در تولید موشک هایپرسونیک صحبت می‌کرد.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
اسماعیل خطیب وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی به تازگی با حمله به رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور، شبکه تلویزیونی ایران اینترنشنال را سازمانی تروریستی تلقی کرد و به طور ضمنی بریتانیا را به احتمال ایجاد ناامنی تهدید کرد. رسانه‌های حکومتی ایران هم امروز از بازداشت الهام افکاری، خواهر نوید افکاری، به اتهام ارتباط با شبکه ایران اینترنشنال خبر دادند. برای بررسی حمله به رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور از سوی مقام‌ها و رسانه‌های جمهوری اسلامی با رضا معینی، روزنامه‌نگار و کارشناس رسانه، گفتگو کردم و نخست از معنی و مفهوم چنین صحبت‌ها و اظهار نظرهایی پرسیدم.
واقعیت این است که همه نظام‌های استبدادی و تمامیت‌ها با آزادی رسانه‌ها مبارزه می‌کنند. رژیم تمامیت‌ها تمایلی به انتشار صدای آزاد در جامعه نداره. خبر آزاد در این جوامع جرم محسوب می شود و رسانه ای که در این رابطه اقدام می کند بدون شک به یک سازمان تروریستی، به یک سازمان دشمن، همان چیزی که از آغاز تا امروز جمهوری اسلامی می گوید، تبدیل می شود. این اقدام جمهوری اسلامی به شکل مشخص اقدام علیه رسانه های آزاده، علیه اطلاع رسانی و علیه جهان آزاد ماست.
خب چه اقدامی در واقع باید از جانب نهادهای بین المللی فکر میکنید صورت بگیره؟ در واقع در صحبتهای وزیر اطلاعات هم تهدید مشخصی در صحبتها دیده میشد.
این تهدید مشخص سالهاست که ادامه داره. یعنی واقعیت این است که بسیاری از همکاران ما در رسانه هایی که در خارج از کشور کار میکنند، خانواده هاشون، خودشون مورد تهدید قرار گرفتن. امروز گامی بیشتر به جلو برداشته شده. یعنی عملاً با تروریست، سازمان تروریستی خواندن یک رسانه، تمامی رسانه های آزاد رو و نه تنها رسانه های فارسی زبان رو، یعنی اینو باید ببینیم که رسانه به شکل کلیش مورد تهدید قرار گرفته. افزون بر آن که بخشی از روزنامه نگارانی که با رسانه های خارجی هم همکاری می کردن در ایران امروز زندانی هستند. امروز چند زندانی روزنامه‌نگار زندانی داریم که با رسانه های بین المللی هم کار می کردن. بنابراین من فکر می کنم که دفاع از این رسانه امروز با همه انتقادها، با همه نظرهایی که نسبت به کارکرد و عملکرد این رسانه داریم، وظیفه همه آزادی خواهانه و نه تنها نهادهای بین المللی که همه جهان و همه آزادی خواهان باید در کنار این رسانه ها قرار بگیرند، چنان که وقتی که به کشته شدن روزنامه نگاران از سوی تروریست ها در فرانسه، روزنامه شارلی ابدو رو میگم، انجام شد، یک حمایت جهانی از این رسانه انجام شد و این حمایت یعنی حمایت از آزادی اطلاع رسانی.
در داخل هم امروز به طور مشخص یک خبری که رسانه‌های رسمی جمهوری اسلامی منتشر کردن درباره بازداشت خواهر نوید افکاری به همکاری با رسانه ایران اینترنشنال اشاره کردن. فکر می‌کنی در واقع این نوع اتهام زنی ها میتونه تلاشی برای آروم کردن اعتراض ها در داخل هم باشه؟
تلاش برای سرکوبه و این شیطانسازی از یک جریان سیاسی یا یک رسانه بین المللی، به ویژه رسانه بین المللی و رسانه‌ای که می